بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین. بحث در خصوص استدلال به قاعده المیسور بود جهت اثبات وجوب الباقی عند تعذر بعض الاجزاء او عند تعذر بعض الشرائط. فی الواقع قائل به قاعده میسور استدلال کرد مبنی بر این که اصالت البراءه ان وجوب الباقی رو به نقد بکشونه و گفت میتونیم بر وجوب الباقی به روایاتی که مستفاد از اونها میشه قاعده المیسور استدلال بکنیم. ما در جلسه گذشته بحث سندی این روایات رو بررسی کردیم و عرض کردیم قابل جبران ضعف این اسناد نیست، قابل جبران نیست ضعف این اسناد و لذا به لحاظ سندی نمیتونیم اعتماد بکنیم، مگر اینکه بگیم یک علم اجمالی به صدور داریم که اون هم گفتیم باید به قدر متیقنش اخذ بشه، به اون دلالتی که متفقون علیه بین این روایات ثلاث هست اخذ بشه و اون قدر متیقن برای ما کافی نخواهد بود. قبل از اینکه وارد بشیم امروز محتملاتی رو که آخر جلسه قبل مطرح کردیم اونها رو بررسی بکنیم، مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رسائل جلد 2 صفحه 389 میشه، ایشون به لحاظ سندی بحث جبران رو مطرح کرده، به لحاظ دلالی هم خواسته مقابل مرحوم نراقی استادشون که مناقشاتی در دلالت این روایت مطرح کرده، محتملاتی رو مطرح کرده، مرحوم شیخ فرمایششون ناظر به مباحثی است که عرض کردم مرحوم نراقی مطرح کرده، ما جزء منابع بحث قاعده المیسور عوائد مرحوم نراقی رو مطرح کردیم. در صفحه 263 مرحوم نراقی احتمالی رو مطرح میکنه در مفاد این روایت که با اون طرح اون احتمال که بعد آقایان متأخر از شیخ هم به این احتمال دامن زدن و با طرح این احتمال میشه ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال، استدلال به این روایت نبوی رو بر مدعا که وجوب المیسور باشد زیر سوال بردن. عبارت شیخ رو من بخونم چون فرمایش مرحوم آقای آخوند در بحث دلالی ناظر به فرمایش شیخ است، گرچه که در بحث سندی دیگه ورودی نکرده. و یدل علی المطلب ایزن، مطلب منظور وجوب الباقی هست. مرحوم شیخ رو عبارت رسائل رو میخونم، مرحوم شیخ فرمود که قول ثانی وجوب الباقی هست و برای این وجوب الباقی استدلال شده به استصحاب که تفصیلاً گذشت. و یدل علی المطلب ایزن، ما میتونیم بر مطلب که وجوب الباقی باشد النبوی و العلویان، این روایت نبوی که ما خوندیم و دو روایت علوی هم وجود داره سلام الله علیهما که المیسور لا یسقط بالمعسور و ما لا یدرک کله لا یدرک کله که اینو انشالله باید بحث میکنیم، المرویات فی اوال اللعالی. خب حواس شیخ به سند اینها هست، فعن النبی صلی الله علیه و آله اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم و عن علی، دو روایتی که اشاره کردم. بعد عبارت شیخ اینه و ضعف و اسنادها، اسناد این روایت ثلاثه که ضعف دارد مجبورون به اشتهار تمسک بینها بین الاصحاب. خب همین که شهرت بین الاصحاب داشت، تمسک به این روایات کفایت می کند. فی ابواب العبادات کما لا یخفا علی المتتبع. شما نگاه کنید فقهای مثل صاحب ریاض که تتبعی دارند در فقه، و نگاه کنید آثار چنین فقهایی رو میبینید که این آقایان از آن دارن به اینکه اصحاب تمسک کردن به این روایات، و لذا مرحوم شیخ میفرماید ضعف سندیش منجبره. خب این در جلسه گذشته ما تفصیلا عرض کردیم به نگاه فنی نمیتونیم قائل بشیم به اینکه تمسک قدمایی بین الاصحاب دارد، که این تمسک قدمایی عرض کردیم ما دو مناقشه داریم. یک، اگر بگویید تمسک بین الاصحاب قدمایی است، ما منع سقروی داریم، اینو قدما چنین تمسکی نکردن. دو، اگر بگید اشتهار دارد تمسک بین الاصحاب، منظورتون متأخرین باشد، مناقشه کبروی داریم که تمسک اصحاب متأخرین به روایتی جابر ضعف سند نخواهد شد. خب پس یک مناقشه سقروی داریم، یک مناقشه کبروی داریم در یک فرض، و نمیشه فرمایش شیخ رو حسب عرض بکنم که قواعد پذیرفت. این سوال البته مطرحه، من دفع دخل بکنم که بزرگی که در اوج قله فقاهت است، استاد الفقه هاست مثل شیخ، خب این مناقشاتی که به ذهن طلاب هم میرسه علل قاعده به ذهن مبارک ایشون هم میرسیده. خب به این راحتی نباید ما به شیخی که در قله اصول وایستاده، من گاهی اوقات عرض میکنم مرحوم آقای آخوند حدت نظر داره، اما در جاهایی که به لحاظ تحلیلی خلاف رأی شیخ را در کفایت اتخاذ کرده، شما ببینید کثیری از متأخرین، من تأخر از آخوند، وقتی تحلیل میکنن میبینید مبانی شیخ رو تقویت میکنن. به هر حال شیخ در اوج قله فقه و اصول، این حرفا از اساغر طلبه ها هم بعیده. این پاسخش اینه اجمالاً، جاش در فقه. حالا اینجا اجمالاً طرح بکنیم که یمکن به این که شیخ رو معتقد بشیم به این که انسدادی عمل میکنه و از تقویت زنون، از تجمیع زنون علی مبنی الانسداد میخواد استفاده بکنه، و لذا این فرمایشات بر اون مبنا بخواهد توجیه بشود، نه این که حالا بگیم شیخ رضوان الله علیه العیاذ بالله غفلت از این مباحث بدوی دارد. خب به هر حال ایشون میفرماید و ضعف و اسنادها مجبورون به اشتهار تمسک بینها به ها بین الاصحاب. نعم قد یناقش فی دلالتها، عرض کردم که در دلالت این روایت مناقشه ای مطرح می شود که عرض کردیم مناقشه از سوی مرحوم نراقیشت در اوائد الایام صفحه 263، که یناقش و فی دلالتها لاحتمال کون من به معنی البا او بیانیین و ما مستریه زمانیه. این محتملات رو باید بحث بکنیم. مرحوم نراقی گفته اگر ما این احتمالات رو بررسی بکنیم، روایت میتونه محتمل باشد احتمالات عدیده ای رو، و شما بر اساس یک احتمال میخواید اثبات کنید مدعا رو و مفید برای شما خواهد بود، و اگر احتمالات کثیر رو مطرح کردیم علل قاعده روایت دیگه از دست شما خارج خواهد شد. حالا ما محتملات رو باید بحث بکنیم، ببینیم میتونیم اون محتملی رو که مفید برای مدعای ما هست در قاعده المیسور از آب در بیاریم یا نه. آخر بحث که میشه، حالا ما مناقشات رو در این جلسه مطرح میکنیم. مرحوم شیخ که بحث سندی این روایت نبوی رو اینطوری گفت، گفت که مجبور هست به عمل، عرض بکنم که فقها، به شهرت عمل فقها، در دلالتش هم میفرماید که والحاصل ان المناقشه فی ظهور الروایه من اعوجاج طریقه فی فهم الخطابات العرفیه. خیلی جالب این فرمایش شیخ در رسائل که این مناقشات مدرسه‌ای که شما مطرح می‌کنید، محتملاتی برای من مطرح می‌کنید که من بیانیه باشد، من زائده باشد، من به معنی البا باشد، این احتمالاتی که شما میگید، ما نمیدونم مصدریه باشد، موصوله باشد، و تشقیق شقوق و احتمالات عدیدهی که مطرح میکنید، و اینها برای طلبه های مدرسه هست. مناقشه در ظهور روایت، ما این رو به عرف القا بکنیم. آقای عرف، اذا امرتکم بشیئن فأتوا منه ما استطعتم. ما این رو ببریم به عرف، والعرف به بابک، القای به عرف بکنیم. عرف ای بسا همین رو بفهمه که المیسور لا یسقط بالمعسور. اذا امرتکم بالصلاة مثلا، بالحج، بالصلاة، فأتوا منه ما استطعتم. حالا نتونستید سوره بخونید، خب الواقیشو بخونید. نتونستید رکوع داشته باشید، خب یعنی انحناء در رکوع داشته باشید، خب ایماعا انجام بدید. فأتوا منه ما استطعتم. شیخ می فرماید ان المناقشه فی ظهور الروایه من اعوجاج طریقه فی فهم الخطابات العرفیه. این مدل برخورد کردن با خطابات عرفیه چیزی برای اجتهاد باقی نمیگذاره. یعنی هر شما هر بحثی رو عرض بکنم که مطرح بکنید و ارجاع بدید به مدرسه، این مناقشات مطرح میشه. مدرسه به هر حال جای مناقشات هست. خب ما با این فرمایشی که از مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح کردیم سراغ مناقشات بریم. در مناقشات یک نظمی رو باید در کلمات اعلام مطرح بکنیم، چون خیلی مناقشات زیاده. ما اگر بخواهیم مناقشات مطرح بکنیم، اول باید محتملات روایت رو، نبوی رو ما داریم بحث میکنیم، عرض کردیم علویان رو انشالله بعد بحث میکنیم. محتملات روایت رو باید اولا ما مطرح بکنیم و بعد ببینیم بر حسب کدام محتمل به درد ما خواهد خورد. مرحوم، من دو تا منبع رو مطرح میکنم. یکی مرحوم مشکینی در حاشیه‌شون بر کفایه جلد 4 صفحه 299، یکی هم مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در کفایه، در نهایت الدرایه این حاشیه‌شون بر کفایه هست، ایشون که مفصل ورود کرده، جلد 4 صفحه 386 میشه. و از معاصرین هم مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه انصافا زحمت کشیده و یک نظم خوبی رو در بحث ایجاد کرده، در مصباح عرض بشود که صفحه 479 میشه، مصباح الاصول. محتملات رو ما مطرح میکنیم، بعد ببینیم از میان این محتملات چه میشه کرد، کدام یک رو میشه از کنم تقویت کنیم و اثبات و مدعا بکنیم. مرحوم آقای مشکینی، من این دوتا حاشیه رو میخونم بعد روی نظمی که آقای خویی داده بحث رو جلو میبریم، انشالله بتونیم فرمایش آقای آخوند رو روشن بکنیم، چون اینها مقدمه است، تا ببینیم تشکیکی که آقای آخوند در متن کفایه کرده خوب عنایت کنید. آخوند خواسته تشکیک بکند در دلالت این روایت بر مدعا و فلواقع نقد بکند استادشون شیخ اعظم رو که شما چطور دلالت این روایت بر مدعا رو پذیرفتید در صورتی که چنین اشکال بیانی وجود داره و قابل پاسخ نیست این اشکال. مرحوم آقای مشکینی در حاشیه‌شون بر کفایه می‌فرماید که در دلالت این روایت بر مدعا متوقف است، فدلالته علی المطلوب متوقفه علی امور، اگر بخواهد بر مطلوب خوب عنایت کنید. مطلوب چیه؟ ما باید مطلوب اینطوری باشد که مرکب ذل اجزاء را و شرائط، حالا شرائط هم باید الحاقش بکنیم بعد بحث میکنیم، مرکب ذل اجزاء را اگر تعذر از بعض الجزء به وجود اومد، الباقی اجزاء میسوره بر وجوبش باقی است. این مطلوب ماست. اگر تونستیم چنین مطلوبی رو استفاده کنیم از روایت، اومد شما میتونید به این روایت برای قاعده المیسور استناد بکنید. من دوباره تکرار میکنم، مطلوب چیست؟ اون چیزی که ما دنبالش هستیم اینه که ادعا بکنیم مرکب ذل اجزاء مثل صلات. چون اگر آمدیم گفتیم این روایت دلالت بر مرکب ذل اجزاء نمی کنه، بلکه دلالت بر کلی و افراد و فردش می کند، خب اون دیگه اجنبی یعنی المقام می شود. پس مطلوب ما این است که بگوییم مرکب ذل اجزاء و شرائط عند تعذر بعض الاجزاء، عند تعذر بعض اجزائهی، الباقی اجزاء میسورش وجوب دارد، وجوب دارد. خب این مطلوب رو بخواهیم ثابت بکنیم، به تعبیر مرحوم محقق مشکینی، متوقفتون فدلالته على المطلوب متوقفتون على امور. على اول، یک، ظهور صيغه الامر في الوجوب حتى يدل قوله صلى الله عليه وسلم فاتوا منه على وجوب الاتيان. حالا این خیلی مناقشه نداره چون ما به جای خودش این مطلب رو ثابت کردیم. فاتوا منه، اولین مطلبی رو که لازم داریم اینه که امر دلالت بر وجوب بکنه، چون اگر امر بر وجوب نکنه احتمال داره بگیم که دیگه میسور وجوب ندارد. اگر جزئی از صلات فرض کنید متعذر شد، الباقی وجوب نداشته باشد، خب این دیگه دلالت بر مطلوب و مدعا نمی کنه. عرض کردیم این مقدمه اول رو، این امر اول رو آقایان مطرح نکردند، آقایان معاصرین محشین کفایه دیگه بقیه مطرح نکردن، از معاصرین هم مرحوم امام، مرحوم آقای خویی متعرضین بحث نشدن، به خاطر اینکه این مطلب دیگه مفروغ عنه که ما صیغه امر رو، ظهور در وجوبش رو پذیرفتیم. این الاول. از ثانی که خیلی مهمه و اصل مناقشه فی الواقع در اینجاست، ظهور و کلمه من فی التبعیض، این رو هم ما باید بتونیم اثبات بکنیم. ظهور و کلمه من فی التبعیض یعنی چه؟ اگر آمدیم گفتیم که فأتوا منه، این من تبعیضیه هست، این افاده مطلوب می کند، یعنی صلات اگر گفتیم اذا امرتكم بشيء، یعنی مرکب ذل اجزاء مثل صلات، فاتم منه یعنی بعض اجزاء میسورش را اتیان بکنید، این به درد ما میخوره اگر من تبعیضیه باشد. ولی خب کنار من تبعیضیه ما چند احتمال دیگر هم میتونیم مطرح بکنیم. یکی اینکه من بیانیه باشد، به هر حال به تعبیر فنی عرض کردیم فرضیات رقیب رو شما باید بتونید ابطال بکنید. اگر کسی بگوید این من به معنای تبعیض نیست، به معنای عرض بکنم که دیگریست، معنای دیگر یعنی چه؟ فرض کنید بیانیه باشد، چون میدونید یک من بیانیه داریم، فجد قرآن استشهاد قرآنیش اینه فجتن بر رجسه من الاوسان، این من بیانیه هست، فجتن بر رجسه من الاوسان، از رجس پرهیز بکنید، اجتناب بکنید. رجس را بیان میکنیم، فجتن بر رجسه بیان میکنیم رجس رو، من الاوسان، اوسان باشد منظور ما از رجس، بیان میکنیم رجس رو که اوسان است. خب اینجا من بیانیه هست. اگر من بیانیه باشد، من تبعیضیه نباشد، به درد شما نمیخوره. یا من به معنای با باشد، یعنی لتعدیه باشد، به معنای با باشد. فعتو منه یعنی فعتو بهی. آیا عطایعتی متعدیس یا با هم استفاده شده؟ خب این انشالله حاشیه مرحوم محقق اصفهانی رو بخونیم، ایشون زحمتی کشید استشهاد کرده به قرآن که این ماده هم بدون با هم با استعمال شده در قرآن. الذین یأتین الفاحشه یا یأتین بالفاحشه، با هر دو در قرآن استفاده شده. خب اگر من رو به معنای با بگیریم، فعتو منهو یعنی فعتو بهی، نه بعضش را. فعتو بهی یعنی فعتوهو. خب اگر این احتمال هم بدیم که در من به معنای با باشد یا به معنای بیانیه باشد، ظهور من در تبعیض از بین برود، خب نمیتونه عرض بکنم که مدعا رو ثابت بکنه. خب این احتمال رو کی گفته؟ این احتمالاتی که دارید میگید اتفاقا این احتمالیه که مرحوم نراقی در عوائد مطرح کرده است، که ما در خصوص من احتمالاتی میدیم و عرض کردیم فرمایش مرحوم شیخ ناظر به فرمایش استادشون مرحوم نراقی رضوان الله علیه. خب باید این رو ما بتونیم پاسخ بدیم. این هم محتملات عرض کردیم من که ایشون میفرماد بتونیم اثبات بکنیم که اگر به معنی ما با باشد، یا عبارت مرحوم مشکینی رو بخونم، ظهور و کلمت ظهور و کلمت من فی التبعیض و الا فلو کان ظاهرا فی البیانیه او به معنی با که توضیح دادیم، فلا یکون بیانیه فشتن برش سمن لوسان شد، فلا یکون متعرزن الا لوجوب اتیان نفس المأمور به، لا لوجوب بعضه فی حال تعذر البعض الاخر. چرا؟ چون فعتو منه اگر بیانیه شد یعنی فعتوه. شما میگید که اندی خاتمون منفزه، من بیانیه هست دیگه، یه چیز پیش شماست دیگه، نه که یک خاتم هست یک فزه هست، دو چیز درست بکنیم، نه، اندی خاتم و فزت، خاتمون منفزه، بیانیه هست. وقتی بیانیه شد دیگه دو چیز نیست، نمیتونیم بگیم میسور داریم و معسور داریم. فعتوهو فلا یکون متعرزن الا لوجوب اتیان نفس المأمور به، خب این دیگه به درد استدلال شما نمیخوره. و مطلب سومی که عرض کردیم که مهم ما بتونیم اثباتش بکنیم، ما چند جور عرض بکنم که حالا فرض کنید گفتید که من ظهور در تبعیض دارد، من بعضیه هست که فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رو میخونیم. مرحوم محقق اصفهانی اثبات میکنه که اینجا با بیانیه نمیتونه باشه، این من بیانیه نمیتونه باشه، فعتو منهو من بیانیه نمیتونه باشه، من به معنای با نمیتونه باشه، یعنی من باید بعضیه باشد، من بعض باشد، تبعیضیه باشد، که حالا عبارتیشون خواهد آمد. مرحوم محقق مشکینی میگه اگر ظهور من را در تبعیض پذیرفتیم، احتمالات نراقی را در بیانیه و به معنی با لتعدیه ابطال کردیم، حالا یه گام جلو باید بریم، هر تبعیضی هم به درد ما نمیخوره. این اشکال آقای آخوند، لذا باید عنایت بکنید. ما یک تبعیض به حسب اجزاء داریم، یک تبعیض به حسب افراد داریم. اون چیزی که مطلوب ما هست این است که من تبعیضیه باشد و تبعیض افرادی باشد، تبعیض افرادی باشد. اصل اشکال آقای آخوند همینه. تبعیض اجزایی افاده بر مطلوب ما میکنه، ولی تبعیض اگر افرادی باشه اجنبی اما نحنفی میشه. اینو می توضیحی بدیم. تبعیض اجزا در مرکب ذل اجزا مطرح میشود، به این معنا که عرض بکنم که فرض کنید اذا امرتکم به شیئن، منظور از شیء مرکب ذل اجزاء باشد، مرکب اعتباری باشد. بعد بگیم اذا امرتکم به شیئن، یعنی اذا امرتکم بالمرکب الاعتباری مثلا الصلات، فأتوا منه، این من تبعیزیه هست، یعنی بعض الاجزاء را تبعیز به حسب الاجزاء درست بکنیم. تبعیز به حسب الاجزاء این به درد ما میخورد، یعنی فأتوا بعض اجزائه المیسوره مستطعتم، یعنی این وقت این به درد عرض کردیم مدعای ما خواهد خورد. اما یک کسی اومد گفت که ما یک تبعیض دیگری هم داریم، منظور از شیء مرکب اعتباری نباشد بلکه مراد کلی باشد، و من تبعیض هم تبعیض افرادی منظور باشد، یعنی اگر امرتون کردم به یک کلی تبعیض کنید بعض الافراد المیسور را اتیان کنید. این احتمال خیلی قویه. اذا امرتکم بالحج مثلا، یعنی اذا امر کردم به شما به یک کلی بعض افراد مورد استطاعت را شما اتیان بکنید، امسال استطاعت حج دارید انجام بدید. حج عرض بکنم که قران مورد استطاعت بود انجام بدید، حج دیگری مورد استطاعت بود انجام بدید، تمتع بود انجام بدید. این تبعیض بکنیم به حسب افراد. اذا امرتکم به اکرام العالم، اذا امرتکم به یک کلی که اکرام العالم است، فأتوا منه ما استطعتم، یعنی تبعیض افرادی از این اکرام طبیعت العالم، کلی طبیعت العالم، کلی و طبیعت اکرام العالم را افرادی رو که میسور است انجام بدهید. این پنج نفر حالا از اساتیدتون رو اکرام بکنید، اون علمایی رو هم که دسترسی ندارید خب ندارید. پس اینجا شد که ما منظورمون از شیء اذا امرتکم به شیئن، باید ببینیم شیء ظهور در کلی دارد و تبعیض عرض بکنم ناظر به افراد اون کلی است، یا اذا امرتکم به شیئن نگاه به مرکب اعتباری دارد و عرض بشود که تبعیض به حسب اجزاء هست، که اگر این باشد به درد ما میخورد. ما باید بتونیم اثبات بکنیم که منظور از شیء اینجا مرکب ذل اجزاء هست و منظور از تبعیض اینجا تبعیض به حسب الاجزاء هست، یا اینه که ثابت بکنیم ظهور دارد من فی التبعیض المطلق. تبعیض مطلق یعنی اعم از تبعیض به حسب اجزاء و تبعیض به حسب افراد، که در کلمات مرحوم نائینی رضوان الله علیه اومده، یعنی اراده جامع بکنیم از تبعیض، تبعیضی اراده شده است که جامع بین تبعیض به حسب الاجزاء و تبعیض به حسب الافراد. ببینیم این اگر بتونیم اثبات بکنیم این هم به درد ما میخوره، ولی اگر احتمال بدیم که تبعیض نسبت به تبعیض افرادی است و منظور از اذا امرتکم به شیء کلی باشد نه مرکب ذل اجزا، دیگه اینجا علل قاعده به درد ما نخواهد خورد. خب یک عبارت مختصری از مرحوم آقای آخوند عرض بکنم. ببینید همه این حرف و حدیث هایی که مطرح کردیم، وقت نشد امروز وارد حاشیه مرحوم محقق اصفهانی و از معاصرین بحث رو ادامه بدیم، ولی این همه سر و صداها ذیل یک نصف خط کفایه است. این قدرت آخوند هست و قوت کفایه است که کثیر المعنا و قلیل اللفظ است. و ظهورها کفایه صفحه 370 رو میخونم. حالا با این ملاحظاتی که مطرح کردیم و هنوز وقت نشد تمام ملاحظات رو مطرح بکنیم. و ظهورها فتبعیز و انکان مما لا یکاد یخفا، ما ظهور من در تبعیز را بپذیریم. الا ان کونه، این تبعیزه، به حسب الاجزاء غیر واضح. تبعیز جزئی به حسب الاجزاء ما بخوایم حساب بکنیم این غیر واضحه، دلالت روایت وضوح ندارد. آقای شیخ که شما میگید دلالت روایت بر قاعده میسور وضوح دارد، نه، غیر واضحه. چرا غیر واضحه؟ لاحتمال ان یکون این تبعیزه به لحاظ الافراد. نظریه دوم بود، گفتیم تبعیض به حسب الاجزاء افاده مطلوب می کند، اثبات مطلوب می کند، ولی تبعیض به حسب الافراد اثبات مطلوب نمی کند. خب ما وقتمون گذشت، محتملاتی رو که در روایت مطرح بود رو عرض کردیم و اون تقریبی که می تواند اثبات بکند مطلوب ما را، یعنی وجوب الباقی المیسور را عرض کردیم. اما حالا آیا می توانیم این محتمل را اثبات بکنیم از میان جمیع محتملات یا نه؟ این دیگه باید انشاءالله در جلسه بعد تفصیلی تر ورود بکنیم. مناقشات اعلام رو از جمله مرحوم محقق اصفهانی رو، فرمایش مرحوم محقق نائینی رو و از معاصرین هم مرحوم امام رو و مرحوم آقای خویی رو پیگیری بکنیم، ببینیم که دلالت این روایت بر قاعده المیسور تمام است یا نه. ما هرچه در این روایت نبوی تأمل بکنیم مباحث روشن می شود و ای بسا نیاز به تأنی و تأمل این گونه ای و مبسوط در خصوص علویان دو روایت دیگر نباشد. الحمدلله رب العالمین.